وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خدمت سروران مکرم، نظری آخوند رو بیان کردیم و عرض شد که بر اساس توضیحی که به نظر درباره آخوند و نظریه ایشون در تصویر جامعه میاد، محقق خراسانی جامعه را مجهول نمی‌داند، مجهول مطلق، و جامعه را هم معلوم مطلق نمی‌داند، و به جهت اینکه در عالم وضع آشنایی فی الجمله با جامعه برای آنکه لفظ رو برای این معنای معلوم فی الجمله وضع کنیم کافیه، پیشنهاد فرمودن که میتوان از روی آثار متعدد که مبین خواهد کرد این جامعه را از وجوه مختلفه استفاده کرد و لفظ را برای این جامعه‌ای که بسیط است و از روی آثار مختلفه مبین است، لفظ رو برای این جامعه وضع کرد. بنابراین با این توضیحات این اشکال که صاحب المحصول گرفتن که صدرن و زیلن فرمایش آخوند یه تناقضی درش هست وارد نیست، چون آخوند نخواسته از یک طرف ادعای مجهول بودن رو بکنه، از یک طرف لفظ رو برای اثر وضع کنه که بگیم اثر معلومه، جامعه مجهوله. نخیر، آخوند لفظ رو برای جامعه بسیط مجهول کن بالکن و معلوم از روی آثار وضع کرده. کما اینکه اشکال محقق بروجردی به آخوند وارد نیست، که محقق بروجردی هم بیان فرمودند که بر اساس فرمایش آخوند باید بین لفظ صلات و لفظ ناهی عن الفحشاء و المنکر یه ترادفی به وجود بیاد و وجدانا معنای لفظ صلات غیر از معنای ناهی است، کما اینکه معنای لفظ صلات غیر از معنای قربانه یا غیر از معنای معراجیت. ما هم عرض کردیم نه، این درست نیست، و شاید بهترین توضیح رو در این رابطه استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل دادن در این رابطه که بابا این آثار از نظر آخوند عنوان مشیره، این آثار عنوان مشیر هستن به جامع، این عنوانهای مشیر به جامع نشون میدن که خلاصه اونی که موضوع اون لحه جامعی است که ما در مقام وضع لفظ برای اون جامع یه چنین عناوین مشیری داریم، و همین که این عناوین مشیر در اختیار ما باشن کافیه برای آن که بتونیم لفظی رو برای اون جامع وضع کنیم. این حرف بسیار خوبیه، این توضیح بسیار خوبیه، و ایشون هم بیان کردن که همون عناوینی که قبلا گفتیم خودشون موضوعیت ندارن، عنوان مشیرن، مثل همون بحث معروفی که وقتی سوال میکنن از کی سوال بکنیم مسائل شرعی را، امام صادق فرمودن علیک به هازل جالس، علیک به هازل جالس، هازل جالس عنوانی نیست که در حکم دخالت داشته باشه، بلکه عنوان مشیری است که میخواد زراره را معرفی بکنه. این حرف خوبیه، این انصافا مطلبی است که ما میخوایم ازش استفاده کنیم برای آنکه کسی بره مسئله شرعیشو از زراره سوال کنه. لازم نیست زراره را به کنه بشناسه، زراره کیه، پسر کیه، فرزند کیه، کجا به دنیا آمده، ذاتیات و خصوصیات زراره اینطوری، نه، این باید بدانه از کی باید استفاده کنه. هذا الجالس عنوان مشیری است که او رو معرفی میکنه. و سلام، جامعه ما هم باید از مجهول مطلق بودن در بیاد ناهی عن الفحشا میشه عنوان مشیر به جامعه، معراج المؤمن بودن میشه عنوان مشیر به جامعه، قربان کل تقی بودن میشه عنوان مشیر به جامعه. کافیه، کافیه که ما بگیم جامعه ما که موضوع له لفظ صلاته مجهول مطلق نیست، عناوینی داره که اون عناوین او را به غیر وجه مبین کرده. کافیه، این با عبارت محقق خراسانی کاملا منطبقه و سازگاره و این توضیح را اگر کسی مبنا قرار بده مشکل آخون در باب جامعه حل میشه به نظرم. منتها مطلب مهم این است که اگر کسی با ما با این سیر تحلیلی و تحقیقی حرکت کرد، اون موقع باید اشکال قاعده الواحد را دیگه با آخون وارد نکنه، چون اشکال قاعده الواحد با مشیر بودن این آثار از برای اشاره به جامعه به جامعه بسیط یه مقدار ناسازگاره. عنایت کنید، میخوایم بگیم که این تحلیل رو اگر کسی ارائه کرد و استاد بزرگوار اون هست آقای فاضل در مقام جواب به محقق بروجردی گفت بابا اینا عناوین مشیرن که همین طور هم هست، ظاهر عبارت آخوندم همینه، باید این بزرگوار قبول بکنه که بابا قاعده الواحدی که الان داره مورد استفاده آخوند قرار میگیره و در این قاعده الواحد از آثار متعدده داره استفاده میشه، دیگه این الواحد اون الواحد در واقع شسته و رفته عقلی فلسفی نیست. اگر این الواحد همون الواحد شسته و رفته عقلی فلسفی بود که نمیشد از 10 عنوان مشیر 5 عنوان مشیر استفاده کرد، بحث عنوان مشیر مطرح نمیشد، بحث وجود مسببات متعدده مطرح بود که خود اون مسببات متعدده دلالت میکردن بر وجود اسباب متعدده. وجود مسببات متعدده اگه دلالت کنن بر اسباب متعدده، جامعه از دست میره. اگر قاعده الواحده که الواحد عقلی شسته و رفته میخواد مطرح بشه، تعبیر به عنوان مشیر درست نیست. اگر تعبیر به عنوان مشیره که بابا من یه چیزی دارم که میخوام او رو از حالت مجهول مطلق بودن بیرون بیارم و در مقام وضع لفظ از برای او خلاصه از این وجوه مبین استفاده کنم، این حرف خیلی خوبیه. اما استفاده از وجوه مبین برای رفع جهل مطلق در جامعه که لفظ بتونه براش وضع بشه، دیگه حسابش از حساب قاعده الواحد جدا میشه. لذا به نظر ما فرمایش بسیار خوب استاد بزرگوارمون آیت الله فاضل به آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهما با ادامه این مطلب که ایشون بیست سر قاعده الواحد، که حالا میخوام شروع کنیم با بیان حضرت امام مطلب رو، یا با بیان بعدی ایشون که بخوان اشکال دوم حضرت امام رو که عرض میکنم منتفی بدونن، نمیسازه. یک کسی اینجا به آقای بروجردی جواب بده، بگه عنوان مشیره، بعد اشکال الواحد امام رو بپذیره که حالا میخوان بخونیمش امروز، بعد دوباره بعد از اشکال الواحد اشکال دومی رو که امام میخواد با آخوند بگیره اونم باز رد کنه. نمیشه. شما یا باید تصمیم بگیرید که اینجا یک بحث فنی فلسفی الواحدی دارید انجام میدید، مسئله اون عناوین مشیر میرن کنار، مسئله اشکال دوم امام وارد میشه که حالا توضیح میدین، یا اینکه نه دست بردارید از یک قاعده الواحد فلسفی، پای عناوین مشیر میاد وسط و دیگه اشکال دوم حضرت امام تو فضایی که ما قاعده الواحد فلسفی نداشته باشیم منتفیه، چون وجود آثار متعدده در واقع برمیگرده به وجود عناوین مشیر و وجوه مبین برای آن که جهل ما را به جامعه بسیط از بین ببره. بنابراین ما حواسمون رو باید بدیم که از ابتدا تا انتها یه طور حرف بزنیم. این دو جا همراهی که ایشون در پاسخ به محقق بروجردی و در پاسخ به اشکال دوم حضرت امام میخوان داشته باشن، با اصرار به بحث قاعده الواحد عقلی یه مقداری ناسازگاره. اما به نظر ما به نظرمون میرسه که مسئله عنوان مشیر درسته و بحث قاعده الواحد عقلی منتفیه. اما توضیحی که حضرت امام دادن در این رابطه عنایت بفرمایید. اون نظر ما که تکلیف خودمون رو با بقیه اعلام روشن کردیم، اما حالا توضیح نظری حضرت امام. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به محقق خراسانی اشکال کردن، دو تا اشکال اساسی. گفتن آی آخوند، شما اینجا میخواید از قاعده الواحد استفاده کنید و از روی اثر واحد به مؤثر واحد پی ببرید. با این توضیح که آخوند میخواد بگه درسته صلات در حالات مختلفه دارای اجزاء مختلفه است، صلات در حالات مختلفه دارای شرایط مختلفه است، شما اگر به ظاهر این فعل نگاه کنید که در حالت نمیدونم استرار یه طوره، جلوس یه طوره، نمیدونم اختیار یه طوره، سفر یه طوره، حذر یه طوره، اگه به ظاهرش نگاه کنید دارای اجزاء مختلفه و شرایط مختلف است، ولی چون این فعلی که دارای اجزاء مختلف و شرایط مختلف است یک اثر برش بار میشه، وجود اثر واحد مثل نهی از فحشا و منکر دلالت میکنه بر مؤثر واحد، وجود اثر واحد وقتی دلالت کرد بر مؤثر واحد، موضوع اون له ما اون مؤثر واحده، مؤثر بسیط واحدی داریم که اون مؤثر بسیط واحد بفرمایید موضوع اون له. امام رضوان الله تعالی علیه به آخوند فرمودن آی آخوند، اگه این حرف شما که بشه قاعده الواحد، یعنی از روی اثر واحد شما میخواید پی به مؤثر واحد ببرید و بگید شارع مؤثر واحد در این افعال مختلفه را موضوع الله صلات میدانه، اگه این فرمایش شما که استفاده بشه از قاعده الواحد، خدمت مباره که شما عارضم، ما باید به شما بگیم اولا ما یه بحثی داریم سر قاعده الواحد در فلسفه، که الواحد در فلسفه میدانید دو تیکه میشه، یه بار یه کسی میخواد از روی مؤثر واحد پی به اثر واحد ببره، یه بار یه کسی میخواد از روی اثر واحد پی به مؤثر واحد ببره. اولی اینه که من بگم از علت واحد معلول واحد صادر میشه، دومی اینه که من بگم از معلول واحد صادر نمیشه مگر از علت واحده. امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بفرمان این سیستم قاعده الواحد درباره اصلش و عکسش، این یه ضوابط فنی فلسفی داره که اولا در حقایق، اونم نه همه حقایق، ثانیاً در جایی که حالا سر اصلش یه شرایطی سر عکسش یه شرایطی فلاسفه قائله. امام میخواد بفرما بگه آی آخوند، در یه جایی مثل عالم ماده که اصلا تأثیر و تأثیر حقیقی وجود نداره، تأثیر و تأثیر حقیقی وجود نداره، بلکه در عالم ماده ما با علل اعدادی سر و کار داریم، شما باید تکلیفتون روشن بشه اصلا میشه درباره قاعده فلسفی فنی الواحد سخن گفت در عالم ماده؟ فعلا تو خود عالم ماده خودمون خیلی از آقایانی که بحث قاعده الواحد رو درباره اصل و فرعش بحث میکنن، در جایی که علیت حقیقی و علل حقیقی مطرح هست، اونم علل حقیقیه با بساطت تامه، تو بحثای فلسفی سر جای خودش گفته شدی، اما نه این که تو عالم ماده ای ما باشیم که مسئله علل اعدادی مطرحه و این علل اعدادی غیر از علیت حقیقیه، نه موجد واقعی داریم نه موجد واقعی داریم. اینجا شما اگر بخواید قاعده الواحد رو پیاده کنید، اصل و فرعش رو باید اگر تو عالم بحث فلسفی میخواید بکنید، باید برید توی حقایق، اونم نه تو هر حقیقتی. ما در عالم ماده هم عالم حقایقه، اما بازم عالم علل اعدادیه است به حسب فرمایش فلاسفه. ثانیاً اگر هم تنزل بکنیم و در قاعده الواحد را بیاریم در همه علل و مؤثرات، اعم از علل و مؤثرات حقیقی و علل و مؤثرات اعدادی، جاری و ساری بدانیم، فرض کنیم کاری به حقایق و بساط و علیت حقیقیه ایجادیه نداشته باشیم، از همه اینا هم بگذاریم، اینجا خب عالم عالم اعتبار و قرار داده. اینجا ما یک مرکب حقیقی نداریم که ماده و صورت واقعیه داشته باشه، ما یک سلاتی داریم که مرکب اعتباری است از مقولات متباینه که صورتش اعتباریه، وحدتش اعتباریه. امام رضوان الله تعالی علیه خواستن خلاصه 1، 2، 3 همینطوری از نظر فنی شروع کنن و اشکال کنن به آخون، بگن این اولن و ثانیان و ثالثن. پس اولن خود قاعده الواحد در بحث علیت حقیقی مطرحه، ثانیان علیت حقیقی با حفظ بساطت اونجا مطرحه، چون باید برهان قاعده الواحد گفته بشه که منات برهان قاعده الواحد طوری جاری میشه که مسئله سنخیت باید مطرح بشه یا مسئله بساطت باید مطرح بشه، که بحث بساطته که برهان قاضی الواحد اینو دلالت داره میکنه برش، نه مسئله سنخیت. پس در علل حقیقیه که حیث بساطت درشون مطرحه، قاضی الواحد مطرحه. این اولا و ثانی. ثالثا در عالم ماده ما اصلا چنین حالا بساطت دست برداریم، علیت حقیقی نداریم، علیت اعدادیه. و اگر هم تو عالم ماده هم اینو جاری بدانیم که علیت غیر حقیقیه مطرحه، بساطت هم مطرح نیست، باز تو صلاتی که مسئله ما یک مرکب اعتباریه و ماده و صورت حقیقی اینجا وجود نداره، نمیگیم یه فعلیت واحده اینجا هست که او صورته، یه مرکب اعتباری. امام میفرماد این اشکالات اصلی. از همه اینا که بگذاریم، امام فرموده اشکال دیگری داریم. حالا تمام اینا شدن اشکال اول امام، این همه این مطالب شدن اشکال اول امام، که شما ضوابط جریان قاعده الواحد را در فلسفه باید رعایت کنید. حالا این ضوابط در فلسفه وقتی میخوان رعایت بشن با همین خصوصیات رعایت بشن، اینا میشن اشکال اول. بعد فرمودن اما در اینجا امام شما اصلا اثر واحد ندارید که بخواهید از اثر واحد پی به مؤثر واحد ببرید، شما اثر واحد ندارید. اینجا وقتی شما خودتون استدلال میکنید و اصرار میکنید که بفرمایید یک ناهی دارید، یک قربان دارید، یک معراج دارید، اگر بخواه امام میفرماید اگر بخواهید بگید اینا آثار متعدده نیستند، خب این رجم بالقیده، چون انصافا تو روایات و ادله شار خبر داده از آثار مختلفه. قرب یه اثره، معراج یه حیثه، نهی از فحشا و منکر یه حیثه. اگر اینها را آثار متعدد نمیخواید بدانید که این خلاف ظاهر ادله و رجم بالقیبه، اگر اینها را آثار متعدد میدانید که واقعا آثار متعدده هستند، خب پس ما از اشکال اولمون که برگردیم، اشکال دومون اینه که سقراوی یعنی اینجا اونطوری نیست، شما اثر واحد ندارید که بخواید از اثر واحد پی به مؤثر واحد ببرید. این فرمایش حضرت امام، چون این فرمایش حضرت امام را خلاصه اگر کسی واقعا فرمایش آخوند رو ببره در فضای قاعده الواحد فلسفی و دقیق، کاملا درسته، هم اولنش درسته هم ثانیانش درسته. اگر کسی واقعا قرائن عبارتی از آخوند دستش نیاد که مسئله جهل مطلق است و نمیدونم مبین بودن و رفع جهل مطلق و اینطوری، اگر اینا کسی دستش نباشه از آخوند و نتونه قرائن عبارتی حداقل پیدا کنه که نشون بده آخوند خیلی در فضای بفرمایید الواحد دقیق فلسفی متوقف نشده، اشکالات وارد. هم این اشکال شماره یک وارده که الواحد فلسفی ضوابطی داره که این ضوابط در عالم ماده و بدتر از او در عالم مفاهیم اعتباری جاری نیست، این اشکال شماره یک. هم این اشکال وارده که اصلا در اینجا هم جاری هم می بود، ما آثار متعدده داریم، آثار متعدده مؤثرات متعدده را اقتضا می کن، منتها ما توجیهمون این بود که اماما اشکال شما با آخوند در فضایی که واقعا منظور برهانی باشه وارده، اما ما برداشتمون از صدر و ذیل عبارت آخوند اینه که آخوند نخواست اونطوری صحبت کن. ولی استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل واقعا قموز داره فرمایششون، از یک طرف اشکال اول امام رو پذیرفتن و گفتن که بله اشکال اول وارده، قاعده الواحد یک قانون فلسفی است در جای خاص خودش، اونم نه در هر نه در هر امر حقیقی، بلکه در امر حقیقی که علیت ایجادی واقعی با مسئله بساطت مطرحه، نه در عالم ماده که علیت اعدادیه و بساطت منتفیه. گفتن این حرف درستی، نه در صلات که مرکب اعتباریه، گفتن اشکال اول وارده. ولی مرحوم های فاضل رضوان الله تعالی علیه خواستن بگن اشکال دومی که حضرت امام گرفتن این وارد نیست، که ما دیگه واقعش این مطلب رو اصلا متوجه نمیشیم که چطور ایشون در همین تقریراتی هم که از ایشون چاپ شده تحت عنوان اشکال سوم، چون اشکال اول های بروجردی میدونن اونو رد میکنن، اشکال دوم رو اشکال اول امام میدونن اونو قبول میکنن، اشکال سوم رو به عنوان اشکال بفرمایید دوم حضرت امام میگن این وارد نیست. و تعبیرشون اینه که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که بر فرض که جریان قاعده الواحد رو قبول بکنیم، شما نمیتونید قاعده الواحد اینجا تطبیق کنید چون آثار متعدده. ایشون خواسته جواب بده نه چه اشکال داره، چه اشکال داره، ما از جهت اثر هر هر اثری رو جدا جدا ببینیم، بگیم درسته اینجا 5 تا اثر وجود داره اما همون یه اثر که میتونه دلالت کنه بر مؤثر واحد نمیشون. خب آقا جان اگه قرار شد بحث فلسفی باشه، وقتی که اثر اول دلالت کرد بر مؤثر خودش، اثر دوم خب بیکار نمیمونه، اثر دوم هم میخواد فرض بر اینه که دوتا اثر هست، فرض بر اینه که شما فرمایش استاد تو قبول کردی، اما مردد کرده اینجا گفته آقا جان یا این آثار رو متعدد نمیدانید و میخواید اینا رو برگردونید به بفرمایید اثر واحد، خب این رجم بالغیبه، یا اینها را آثار متعدد میدانید، اگر آثار متعدد میدانید باید مؤثرات متعدده مطرح باشه اینجا. بله با قبول متعدد، بله اگر آثار متعدده دارید مؤثرات متعدده میخواید، اون موقع باید جامع میخواید، امام میگه جامع میخواید، باید بگید اینجا ما مؤثرات متعدده ای داریم که به همه میخوام بگیم صلات، دوباره میشه همون اشکال، یعنی گیر انداخته که پس حل نشد. یه مرتبه اشکال رفت بالاتر. آثار متعدده دلالت کرد بر مؤثرات متعدده، این مؤثرات متعدده حرف آقای فاضل خود نفهمیدیم. حرف آقای فاضل اینه که اگر شما قبول بکنید قاعده الواحد را و الواحد را عقلی بدانید، یک، از این طرف هم قبول بکنید سقرویت مطلب رو که آثار متعدده، دو، آثار متعددن، دو، ایشون خواسته بگه من همین اثر شماره یک را کافی میدونم برای اینکه اشاره کنم به مؤثرش، یعنی جامعه. در اینجا که میخوام با اثر شماره یک به جامعه اشاره کنم، کار به بقیه آثار ندارم. یعنی این که اثر شماره یک دلالت میکنه بر مؤثر درسته، نسبت به ما بقیش مسکوته. ما میخوام بگیم اگر سیستم عقلیه که فرض بر اینه که شما با امام حرکت کردید و اشکال اول امام رو وارد دونستید، یعنی مسئله را بردید به یه روال عقلی، اگر سیستم عقلیه و شما با استادتون حضرت امام تسالم دارید بر اینکه قاعده الواحد عقلی اینجا جاریه، دیگه چاره ای ندارید اشکال دوم امام رو هم بپذیرید، چون در یک قاعده الواحد عقلی مؤثر اثر واحد مؤثر واحد داره، اثر متعدد مؤثرات متعدده میطلبه. شما هم قاعده الواحد عقلی رو پذیرفتید و هم پذیرفتید که آثار متعدده، دیگه بپذیرید این اشکال استادتون رو. بله، اگر میخواهید مسئله رو به گونه دیگه ای حل کنید، اگر میخواهید مسئله را به این گونه حل کنید که خود آثار متعدده که در عبارت آخوند اومده، بعدم آخوند این آثار متعدده را مبینات دونسته، گفته اینجا جامعه ما مبینه به غیر وجهنه. ببین تعبیر چقدر تعبیر روشنیست آخوند، گفته جامعه بسیط من مبین به غیر وجهنه، از این طریق میخواید وارد شید، با این مطلب میخواید سیر کنید. خب بله، یه حرف خوبیه. این در واقع اینه که شما مطلب رو از سقرویت قاعده الواحد عقلی و استفاده از اینکه تعدد اثر تعدد مؤثر میاره بیرون ببرید، اشکال نداره. به نظر ما این خلاصه توجیه برای عبارت آخوند توجیه روشن‌تری است و از اینجا تکلیف ما با توضیح در واقع نظریه محقق خراسانی روشن میشه. یه شاهد دیگه هم ما قبلا داشتیم بر فرمایش بر این توجیهی که از محقق خراسانی بیان میکنیم، و اون شاهدی است که درباره وساطت جامع و اتحادش با اجزا و شرایط متغیره داریم. شاهد دومی داریم که اینم توضیح بدیم که دیگه نظریه آخوند تمام بشه. به نظر ما شاهد دومی داریم برای این که منظور آخوند اینه که آخوند خواسته از یک در واقع الواحد عرفی برای استفاده از آثار متعدده و مبینات مختلفه استفاده کنه. شاهد دومی که ما داریم اینه که مطلعید که آخوند این جامعه بسیط را متحد با اجزاء مختلفه و متغیره میداند نحو اتحاد. توضیح آن که توضیح بدیم این مطلب رو، توضیح آن که محقق خراسانی بعد از اینکه جامعه خودش رو از طریق قاعده الواحد درست کرد و ما را با یه عنوان بسیط وحدانی آشنا کرد، در ذیل این عنوان وحید وحید بسیط یک عنوان واحد بسیطی داریم که اون در واقع لفظ صلات و براش وضع می‌کنیم، اشکالی مطرح کرد که بابا جان بر اساس اینکه این یک امر بسیط وحدانی باشه براءت در شک در اقل و اکثر جاری نمیشه. چرا در بحث شک در اقل و اکثر باید براءت جاری نشه؟ آخونی طوری فرمود، فرمود به خاطر این که شما میگید موضوع له صلات این امر وحدانی بسیطه. خیلی خوب، حالا تکلیف به اقیم و الصلات رفته سر تحقق این امر وحدانی بسیط. شاره وقتی به من میگه صله، این امر وحدانی بسیط متعلق تکلیفه، وجوب رفته سر این امر وحدانی بسیط. اجزاء و شرائط که مختلف و متغیرن در واقع محصل این امر وحدانی بسیطن. اجزاء و شرائطی که الان مثل رکوع و سجود و قرائت و قیام و ذکر و تسبیح و فلان، اینها در واقع محصل اون امر وحدانی بسیطن. لذا وقتی شما شک میکنید در اینکه سوره واجبه یا واجب نیست، اشکال به شما میگیرن دیگه. نگید، چون مشهور اینطوری میگن، میگن وقتی من شک کردم سوره واجبه یا واجب نیست، در واقع میخوام بگم تکلیفی که سر نمیدونم 10 جزء رفته، 11 جزء رفته، یه اقل متیقنی داره، یه زائد مشکوکی داره، میخوام براءت درش جاری کنم. مشهور اینطوری میگفتن در مسئله اقل و اکثر، که در مسئله اقل و اکثر وقتی که تکلیف میره سر یک مجموعه ای، مقدار متیقنش مسلم، مازادش مشکوک، براءت درش جاری کن. مستشکل اینجا میگه خب آقا تکلیف نرفت سر این اجزا، نرفت سر این شرایط، تکلیف رفت سر اون عنوان بسیط وحدانی. وقتی تکلیف رفت سر این عنوان بسیط وحدانی اینطوری میشه، این عنوان وحید بسیط متعلق وجوبه، اینجا اجزا و شرائطه. وقتی اینجا اجزا و شرائطه، شما الان شک داری اینجا 10 جزء داری یا 9 جزء داری، دیگه نمیتونید بگید 9 جزءش یقیناً واجبه، 10 مشکوک، براءت جاری کن. علم اجمالی من منحل شد به اقل متیقن و اکثر مشکوک، براءت جاری کن. اینجا وجوبی ندارم، وجوب اینجاست، وجوب صلات اینه، اقیم و الصلات و صله اینجاست، اینا میشن محصل این. در مقام مثال واقعی مثل طهارت، قسلتان و مسحتان محصل یک امر وحدانی بسیطن به نام طهارت. وقتی قسلتان و مسحتان محصل طهارتن، تکلیف رفته سراغ فتطهرو، طهارت رو واجب کرده، من شک کنم در اینکه وضعیت اینا چطوره، باید اشتغال جاری کنم. این در مقام جواب به این اشکال آخوند یه جمله داره. آخوند میخواد بفرماد که بله، یه حرف درستی است، در جایی که اون عنوان وحدانی بسیط یه واقعیت باشه، این اجزاء و شرائط واقعیت دیگری باشن، مثل قسلتان و مسحتان نسبت به طهارت. قسلتان و مسحتان سببند، طهارت مسببه، تکلیف سوار بر مسببه. شک شما در کم و زیادی این اسباب مجرای اصالت البراءه نیست، مجرای اصالت الاشتغال، چون نمیدونید اگر اینا کم و زیاد بشن آیا این مسبب وحدانی بسیط حاصل یا حاصل است، از عدم حصولشه، باید احتیاط کنید تا بیاد. آخوند میفرماد این در اونجا درسته، اما در مثل صلات که من اون عنوان وحدانی را متحد میدانم با این اجزاء و شرائط نحوت تهاد، تکلیف سر همون عنوان وحدانی آمده، اما نه این عنوان وحدانی متحد مع الاجزاء نحوت تهاد. ما میخوایم بگیم که این متحد نحوت تهاد یعنی یه نوع اتحادی، این میخواد عرفی بشه مثلا. اگر بخواد عقلی بمونه انصافا خلصه، بعدن هم میگیم اشکال امام تو این تیکه هم به آخون وارد میشه، چون امر وحدانی بسیط نمیتونه با اجزاء متکثر متغیر متحد باشه، عقلا نمیتونه. یک امر وحدانی بسیط با اجزاء متغیره متعدده متکثر متحد بشه. اما اگر آمدیم و گفتیم این متحد و نحو اتحاد عرفیه، یعنی این متحد و نحو اتحاد اینطوری میشه که من یه چیزی این وسط دارم که عرف میشناستش، پشت سر، یعنی توی این دریای متلاطم اجزاء مختلفه و شرایط متغیره یک امری دارم که این امر برای عرف از روی آثار شناخته شده است. این امر کجاست؟ همونجاست که این اجزاء و شرایط هستن. اگر ما اینها را که در عبارت آخوند همانجا وجود داره و انصافاً با اون حیث دقت عقلی در قاعده الواحد جور در نمیاد گذاشتیم کنار هم، گفتیم این امر وحدانی بسیط که متحد با اجزاء و شرایط نحو اتحاد و مبین به واسطه آثارش به وجوه مختلفه، مورد نظر آخوند مبین به غیر وجه رو داریم، متحد بودن با اجزاء متغیر نحو اتحاد رو داریم، اینا کافی هم قرائن کافی هست که نشون بدن محقق خراسانی دنبال یک بحث بفرمایید فنی عقلی عدد اینجا نیست. اگر اینا رو کنار هم گذاشتیم و از آخوند پذیرفتیم و از فضای یک بحث عقلی عمیق خارج شدیم، به نظر ما مطلب محقق خراسانی فی نفسه حرف خوبی است، فقط این حرف خوب یه تکمله ای میخواد که این تکمله را انشاءالله در تبیین نظریه حضرت امام که انشاءالله مختار خودمان نظریه ایشونه، در تبیین نظریه حضرت امام از این تکمله را بیان میکنیم. ما در تبیین نظریه حضرت امام تکمله فرمایش آخوند رو که تا اینجا اگر عرفی دیده بشه اون اشکالات توش نیست و اون ابهامات رو نداره، بلی یک در واقع ارتقایی باید بدیم به این نظریه، یه تکمله‌ای برای این نظریه داشته باشیم. اینو انشاءالله در توضیح نظریه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. من روز دوشنبه عجله دارم، امروز مقداری مستعجلم 8:20 میخوام حرکت کنم. امروز دوشنبه، من از اول به دوستان عرض کردم دوشنبه ها من برنامه ای دارم. اگر اجازه بدید من این فرمایشات شیخ را که آدرسم دادیم شما مطالعه هم کردید بسم الله شو بگیم.